سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود اول از فصل دوم جا فکری هستید. اول بگم از اینکه بسیار خوشحالم بالاخره فصل دوم جافکری شروع شد و بعد بهتون بگم تمام این مدت با وجود مشغله هایی که داشتم اما تلاش کردم با جلسات مختلف و آزمون خطا بالاخره در مورد موضوعی که میخوام صحبت بشه و مهمانی که داشته باشیم به جمع‌بندی برسم. تو فصل قبل من اتفاقهای عجیبی رو تجربه کردم. استقبال زیاد شما از جافکری، تأثیراتی که شما گرفته بودید و ازش حرف میزدید و اینکه خودم چقدر تلنگر خوردم و تأثیر گرفتم و سعی کردم که تغییر کنم. مهمان این فصل آقای داوود حبیبی پور هستن که من به واسطه یک دوست با ایشون آشنا شدم. تسلط بالا در صحبت، مطالبی که در جلسات خودمون با ایشون ارائه شد و تجربه چندین و چند ساله در برگزاری دوره‌ها باعث شد در نهایت تصمیمم این باشه تا فصل جدید جافکری رو از ایشون یاد بگیریم. صحبت ما پیرامون دعوت به مسئولیت پذیری هست، اینکه ما چقدر در زندگی مسئول اتفاقهای زندگی و تجاربی که داشتیم هستیم. با ما همراه باشید. سلام آقای حبیبی پور، خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم از این بابت که قرار توی یکی از فصلهای جافکری ما با شما صحبت بکنیم. ممنون میشم که برای ما از خودتون بیشتر بگین.
منم سلام میکنم خدمت شما امیرعلی عزیز و کسانی که قراره این پادکست رو گوش کنن. من داوود حبیبی پور هستم، مشاور و روانشناس و سوپروایزر مؤسسه بین‌المللی گلسر و حدود فکر کنم 15 ساله که تو فضای آموزش هستم و یه چند سالی هم هست که تئوری انتخاب رو در واقع انتخاب کردم و روی کرده واقعیت درمانی که مبتنی بر تئوری انتخابه داریم فعالیت میکنیم و در خدمت شما ایم اینجا.
خیلی هم عالی. اتفاقا با توجه به اینکه من خودم هم رشتم روانشناسی بود در دانشگاه، یکی از بحثایی که همیشه دوست داشتم همین بحث تئوری انتخاب بود و با خودم فکر کردم چقدر خوب میشه که اگر ما یه روزی این بحث رو در پادکست جافکری ارائه بکنیم. خوشحالم از این که الان وقتش شده و ما میتونیم این بحث رو با هم دیگه شروع بکنیم.
بله حتما، چرا که نه. خیلی هم خوشحالم بابت این موضوع که میتونیم از این طریق یه پیغامی به آدم‌ها بدیم که در واقع مسئولیت پذیری به عنوان یه فضیلت شناخته میشه، یه فضیلتی که شاید گم شده باشه واقعا توی جامعهمون و مردم عادت کردن به مقصر کردن دیگران و اینکه قربانیگری و این باعث میشه که درجا بزنن و نتونن آنچه که میخوان رو تو زندگی ایجاد کنن. چون وقتی که تو فضای قربانیگری هستیم خیلی مانع سر رامون هست و ما فکر میکنیم که اون موانع اجازه نمیدن که ما به خواسته هامون برسیم و به اهدافمون برسیم. قبل از اینکه بخوایم تعریف مسئولیت پذیری رو بگیم، اول باید راجع به ذهن صحبت کنیم امیرعلی، که مثلا ببینیم ذهن چیه. و چون مسئولیت پذیری مربوط به ذهن ما میشه، یه ذهن مسئولیت پذیر ما خواهیم داشت در نهایت اگر قراره که تو فضای مسئول بودن باشیم. خاطر همین یه مقدار راجع به ذهن صحبت کنیم، بعد بریم راجع به نقطه مقابل مسئولیت پذیری صحبت کنیم که اصلا ببینیم اگر مسئولیت پذیر نباشیم چی هست و چطور باید حالا بریم به سمت مسئولیت پذیری. ببینیم وقتی صحبت از ذهن میشه، ساختار ذهن مملو از باوره، پر از فکره و این ذهن از دوران کودکی برای ما شکل گرفته، تو شرایطی که زندگی کردیم، فرهنگ که زندگی کردیم، جغرافیایی که زندگی کردیم و تمام کسایی که دور و ما بودن، یه سری ما افکار رو کسب کردیم از دیگران. خاطر همین وقتی صحبت از حالا باور میشه، باور یعنی چی؟ باور یه برداشت ذهنیه، یه برداشت ذهنی که بر اثر مرور زمان بهش اعتقاد پیدا میکنیم ما. چطور این اتفاق میفته؟ مثلا فرض رو بر این بگیریم که شما توی موقعیتی قرار میگیرین و اون موقعیت براتون ناشناخته است، نمیشناسین. به عنوان یه بچه در نظر بگیر، اصلا وارد مهمونی میشه، بعد شروع میکنه مثلا شیطنت کردن، بازی کردن، کودکی کردن و یهو میپره مثلا اون وسط یه شیرینی ور میداره. یه دفعه مادره برمیگرده مثلا میگه این چه کاری داری میکنی؟ برای چی این کارو کردی؟ زشته. مگه خودمون شیرینی نداریم تو خونه؟ برای چی میپری وسط؟ و اونجا اون بچه یه فکر و احساسی رو تجربه میکنه. دفعه بعد توی مهمونی شیرینیه رو میبینه، چی داره حالا؟ یه برداشت ذهنی، میدونه که الان موقعیت چیست، چه شکلیه، اگه من الان برم بپرم شیرینی رو بردارم چه اتفاقی خواهد افتاد، مادرم چگونه رفتاری خواهد کرد. وقتی صحبت از برداشت ذهنی، منظورمون اینه که من نسبت به وقایع از قبل افکار و احساسی رو دارم، میدونم که این اگر این کار رو بکنم این اتفاق خواهد افتاد. و این باورها به دو دسته تقسیم میشن: باورای جلو برنده، اون زمانی که من میگم هستم، میتونم و پسش برمیام، کار منه و باعث پیشرفت من میشه. یه سری باورهایی داریم، باورای محدود کننده، اونجایی که میگم نمیتونم، نمیشه، من از پسش بر نمیام، کار من نیست و بایکوت میشم، در واقع پشت مانعی گیر میکنم. همه آدم ها هم دارن باورای محدود کننده، دارن باورای جلو برنده دارن. اگه بگیم مثلا یه آدمی حدود 60-70% 80% باورای جلو برنده داره نسبت به باورای محدود کنندش، آدم نرمیه، آدم موفقیه، داره پیشرفت میکنه تو زندگیش. حالا کسایی هستن که 90% باورای جلو برنده دارن، 10% محدودیت توی ذهنشون وجود داره، خب خیلی آدمای موفق تری خواهند بود. و همین خاطر ما اینجاییم که الان بگیم که باورای محدود کننده چیست و چی کار داره با ما میکنه، چه اتفاقی رو داره ایجاد میکنه. اگر نگاه کنیم به زندگیمون، هممون داریم توی منطقه زندگی میکنیم، منطقه ذهنی بهش میگن منطقه امن عادت‌ها، و این منطقه برای ما شناخته شده است، میشناسیمش، عادت کردیم، راضی ناراضی داریم توش زندگی میکنیم و تمام این نتایجی که توی این منطقه اتفاق میفته تکراریه. یعنی من میدونم که الان همسرم با من قهر کرده چه اتفاقی خواهد افتاد، میشناسم این قهر رو. اگر پدرم داره داد میزنه، میشناسم این نوع داد زدن رو. اگر فلان اتفاق تو زندگی میفته، خوشایند ناخوشایند شناخته شده است. خاطر همین میگیم منطقه امن عادت ها. و ما تمام نتایجمون همونطور که گفتم اینجا داره تکرار میشه. اگر ما میخوایم نتیجه زندگیمون رو تغییر بدیم، اگر میخوایم نتیجه جدیدی توی زندگیمون ایجاد کنیم، تنها راهش اینه که از این منطقه بیرون بزنیم. بعد میریم که از این منطقه اصلا بیرون بزنیم. یعنی توی این منطقه داریم زندگی میکنیم، آنچه که هستیم. بعد بیرون این منطقه کجاست؟ آنچه که میخواهم باشم توی زندگیم. و به خودم میگم از فردا دیگه اینجوری زندگی میکنم. مثلا از فردا دیگه صبح زود از خواب بیدار میشم، رأس ساعت سر کارم. یه انتخاب میکنم، فردا صبح ساعت زنگ میزنه، یه روش تنبلی میاد سراغم و میگم حالا ولش کن، از فردا امروز که کار خاصی ندارم، مهم نیست، برم که چی بشه. و به این روش تنبلی میگیم باور محدود کننده. یعنی اگر بخوایم باورهای محدود کننده رو بگیم چه چیزهایی هستن: یک، نگرانی های ما، ترس های ما; دو، روش و الگوی رفتاری های ما; سه، نقاب و نقش هایی که داریم. من خیلی دوست دارم پولمو از تو بگیرم امیرعلی، خیلی وقت بهت مثلا دارم میگم، یه وقت سوء تفاهم نشه، یه پولی بهت قرض دادم، میگم آقا پول منو بده، سالهاست پول منو نمیدی، میگم این دفعه امیرعلی رو ببینم، یقهشو میگیرم، میچسبونمش به دیوار، میگم آقا الا بلا بعد پول منو بدی. بعد فردا امیرعلی رو میبینم، یادم هم هست که بعد این کارو بکنم، ولی یه دفعه یه نقاب و نقش آدم با معرفت میاد جلومو میگیره، میگه بابا ول کن، زشت، همه میگن عجب آدم بی معرفتی هستی. و من محدود میشم، همسرمو میبینم، پارتنرمو میبینم، نمیدونم پدرمو میبینم تو خونه، میگم بلندشم برم بغلش کنم، میگم خیلی دوستت دارم. بعد یه دفعه مبادا میاد سراغم، نکنه یه وقت پر رو بشه، نکنه پدرم پسم بزنه. این بهش میگم باور محدود کننده و منو دوباره برمیگردونه تو منطقه امن عادتام، به همون روش قبلی دوباره ادامه میدم.
حالا یه سوالی که برای من پیش اومد این بود که اصلا این باورهای محدود کننده چجوری شکل میگیرن؟
آره سوال خوبیه. بذاریم با یه مثال جلو بریم. یه واقعه رو در نظر بگیریم. مثلا یه بچه‌ای که جلوی جمع توی خانواده همه نشستن، ما بزرگا نشستیم، داریم غیبت میکنیم راجبه مثلا عممون. بعد همین که داریم صحبت میکنیم، یهو پسر من میاد وسط، میگه راست عمه فلان چیزام گفتا. بعد من ناراحت میشم از اینکه چرا لو داد دیگه قضیه رو، و یه پسر بچه‌م داد میزنم که به تو ربطی نداره، تو کار بزرگترا دخالت نکن، یه بچه خوب هیچ وقت جلوی جمع صحبت نمیکنه. و بچه من اونجا احساس ناخوشایندی رو پیدا میکنه. یا ممکنه که یه واقعی اتفاق بیفته که احساس خوشایندی رو پیدا کنیم. در واقع ما نسبت به وقایع یا احساس خوشایندی داریم یا احساس ناخوشایندی داریم، درسته؟ حالا اگر احساس ناخوشایندی داشته باشیم، یه مبادا داریم تو ذهنمون که مبادا تکرار بشه. اگر احساس خوشایندی داشته باشیم، میگیم مبادا تکرار نشه. دیدین توی شرایط ایدئال هستی تو زندگیت، همش یه نگرانی داری نکنه این شرایط ایدئال از بین بره. من همیشه یاد دکلمه جبران میافتم، قشنگ میگه مگر در کنار زمزم وحشت از روز تشنگی خود آتشی بی علاج نیست. یه کنار زمزم داریم زندگی میکنیم و همش نگرانیم. خاطر همین ما نسبت به وقایع باور، نسبت به وقایع یا احساس خوشایند داریم یا احساس ناخوشایند. حالا این موقعیتی که براتون گفتم، اون بچه احساس ناخوشایندی رو تجربه میکنه و متوجه میشه که نباید این کارو بکنه. اگر این کارو بکنه، مثلا تو دهنی میخوره، صدای پدرش رو میشنوه که صدای بلندیه و داره پرخاشگری میکنه سرش. خاطر همین دفعه بعد تو یک مهمانی دیگه، همون موقعیت که پیش میاد، ما نوار نشستیم، این دفعه داریم راجع به خالمون مثلا غیبت میکنیم و بچه من اون لحظه میبینه این رو، اما نسبت به این واقعه چی داره؟ یک برداشت ذهنی. حالا دوست داره که بیاد بگه دوباره که خاله فلان چیزم گفت، اما فکر و احساسش اجازه نمیده، میگه نباید این کارو بکنی. بخاطر هم میاد کنار من میشینه، سکوت، آروم، و من نگاه میکنم میگم آفرین، حالا شدی پسر خوبه بابا. یه پسر خوب هیچ وقت جلوی جمع صحبت نمیکنه. و اونجا بچه تاییدیه میگیره. دفعه بعد توی مهمونی دیگه دوباره سکوت میکنه، دوباره سکوت میکنه و هی مرتب تاییدیه میگیره. میگم برگشتیم برات فلان چیزو میخرم، چه پسر خوبی بودی. و یواش یواش بر اثر مرور زمان یه باور برای این بچه شکل میگیره که من نمیتونم جلوی جمع صحبت کنم. چرا؟ چون نذاشتن روز اول حرفشو بزنه.
و این بلایی که ممکنه تو خیلی از خانواده‌ها اتفاق بیفته.
اصلا شک نکنی، فقط و فراوون از اینا داریم. یعنی 4 تا موقعیت هست که ما باورای محدود کنندمون شک میگیره توش. 1، توقعهای برآورده نشده. من توقع داشتم پدرم بهم احترام بذاره، نذاشت. خانم میگه من توقع داشتم همسرم جلوی خانواده‌اش به من احترام بذاره، نذاشت. 2، حرفای ناگفته. مثلا این موقعیتی که براتون گفتم. بچه‌ها می‌خواست حرف بزنه، نذاشتن. من مثلا دارم میگم خواهرم با دامادمون دعواش میشه، بعد من میخوام بلندشم برم یه چیزی بگم، بابا میگه به تو ربطی نداره، حرف نمیزنی یا اصلا دخالت نمیکنی یا نبینم حرفی این وسط تو بزنی، و حرف ناگفته میمونه. جلوگیری از انجام کارها. میخواستم مهاجرت کنم، نذاشتن. میخواستم عمران بخونم، نذاشتن. میخواستم بیزینس کنم، نذاشتن. بابای گفت باید حتما بری درس بخونی. و قصدهای در واقع سرکوب شده که همین عدم انجام کارهاست، و قولهای شکسته شده. پدرم قول داد دانشگاه سراسری قبول بشم، برام ماشین میخره، نخرید. همسرم قول داد که ازدواج کنیم، سیگاراتشو ترک میکنه، نکرد. کارفرمام قول داد که حقوقمو زیاد میکنه، نکرد. این 4 موقعیت که بهتون گفتم باعث میشه که اگر تو زندگی ما تکرار بشه، ما یواش یواش فکرامون به این سمت بره که شروع کن خودت رو محدود کن و از خودت مراقبت کن که مبادا دوباره تکرار بشه. الان بیایم یه موقعیت رو با هم بریم امیرعلی، اوکی؟
آره.
خودتو توی یه موقعیتی نگاه کن، برات شاید اتفاق افتاده از الان به قبل. کجا؟ مثلا کسی بوده بهت قولی داده، زده زیر قولش، یا مثلا نمیدونم یه توقعی داشتی برآورده نشده. یه دونش برام میگی، واقعه چی بود؟
مثلا من یادمه که یک بار ما یک پروژه‌ای رو، یک لاین جدیدی از فضای کاری توی استودیو خودمون ایجاد کردیم. من یک سری قول‌ها و یک سری وعده‌ها در واقع از دوستانم گرفتم، و بعد وقتی که ما جلو رفتیم به فاصله خیلی مدت کوتاهی، شد یکی دو ماه، یهو دیدم که اصلا فضا پاشید و بچه‌ها یکی یکی از اون لاین خدافظی کردن و رفتن، و من اون زمان یک کمی ناراحت بودم از این موضوع.
اون موقعی که یه دفعه همه چی اصلا پاشید، آدم‌ها زدن زیر قولشون، اون موقع چه فکری کردی خودت؟
فکر کردم که عجب آدم های نامردی هن، مثلا چرا اینو گذاشتن
رفتن.
آره.
اون موقع چه احساسی به دست داد؟
خب فکر میکنم عصبی بودم تا این مدت که حداقل یه کمی عصبی بودم از این بابت.
و بعدش یه تصمیمی گرفتی دیگه برای دفعه بعد که تکرار نشه این موضوع.
آره، تصمیم گرفتم که کارم رو تا جایی که میتونم تنهایی ادامه بدم.
به این میگن یه باور محدود کننده. این که تو اون لحظه فکر کردی که عجب آدم های نامردی هن و احساس عصبانیت به دست داد، خشمگین شدی یا حس تنهایی کردی و تصمیم گرفتی، کاملا حق داشتی. حالا چند تا نمونه من برات بگم. مثلا آدمه کارمنده، پیش یکی داره کار میکنه، بعد مثلا کارفرماش برمیگره بهش میگه که اگر با من را بیای و تو این 6 ماهی که داریم با هم کار میکنیم حقوقتو نصف بگیر و شرایط منو درک کن، آخر سال کل حقوقتو که بهت میدم مثلا 40% افزایش حقوق برای سال بعد بهت میدم. و این آدمه با یه انگیزه ای میره این کار رو انجام میده، حالا تو بحث رفاقت و معرفت هم که میتونه وسط باشه، و میره به سمت این که این کار رو انجام بده. آخر سال که میشه حقوقشو بهش میده و میگه نه من دیگه نمیتونم اون 40% بدم، و زیر قولش میزنه آدمه. اون لحظه آدمه یه فکری میکنه که عجب دنیا دنیای نامردیه، این که رفیقم بود مثلا سرم کلاه گذاشت، و احساس قربانی بهش دست میده، احساس تنهایی، به احساس بی ارزشی بهش دست میده و تصمیم میگیره دفعه بعد رو قول کسی حساب نکنه. و اگه دفعه بعد جای دیگه بره سر کار، با یه باور محدود کننده میره این آدم. و همه اینا که اتفاق میفته، حالا کسایی که دارن این پادکست رو گوش میکنن خیلی خوبه که خودشون تو اون موقعیت در نظر بگیرن که مثلا کجا چه اتفاقی افتاد، تو چه رابطه‌ای بود، آدمه بهم قول داد زد زیر قولش، توقع داشتم برآورده نکرد، می‌خواستم یه کاری رو انجام بدم نذاشتن انجام بدم، می‌خواستم یه حرفی رو بزنم نذاشتن این حرف رو بزنم. اگه خودشون رو تو این موقعیت ببینن خیلی عالیه. اون موقع چه فکری کردن؟ اون لحظه‌ها، نه الان. اون لحظه چه فکری کردن، چه احساسی رو تجربه کردن و چه تصمیمی گرفتن.
یعنی ما میتونیم با فکر کردن به این وقایعی که برای ما اتفاق افتاده به باورهای محدود کننده خودمون برسیم.
دقیقاً. که چه وقایعی اتفاق افتاد و من در حقم اچاف شد، به هم ظلم شد. ببینین تا اینجاش اوکی، این اتفاق افتاده و برای خیلی از آدم ها میفته. نداریم به نظر من آدمی که تو زندگیش در حقش اچاف نشده باشه. نمیدونم همه سر قولشون بودن، نمیدونم هیچ مشکلی ایجاد نشده. بخاطر همین به وفور برای آدم‌ها از این اتفاقا میفته. شما تو خیابون دارین راه میرین، تنت میخوره به تنه یه نفر، یهو برمیگره یه فوشی بهت میده. بازخواهی میکنه، برمیگره میگه او یا بود درست راه برو. میدونی اون لحظه توقع نداری یه همشهری باید اینجوری حرف بزنه. یه فکسی میاد سراغت که اینم شد مثلا مملکت، بلنشم برم. مردم همه قاطی کردن. میدونی اینا همه فکرایی که برای ما مرتب احساس‌های ناخوشایندی رو ایجاد می‌کنه. و چون احساس ناخوشایندی رو ایجاد می‌کنه، ما سعی می‌کنیم که محدودیت ایجاد کنیم که دوباره این اتفاق برای ما نیفته و من این احساسا رو تجربه نکنم. اما هر زمان، هر جایی که این اتفاقا برای من افتاده و من فکر میکنم که در حقم اچاف شده، کاملا حق داشتم. هممون حق داریم که فکر میکنیم که در حق ما اچاف شده. اما یه سری از این اتفاقا داره تکرار میشه تو زندگی ما. یکی داره از من سوء استفاده میکنه، من همچنان دارم باش رابطه برقرار میکنم. یا اینکه از طرف آدما برای من اتفاق، هر کی به من میرسه سوء استفاده میکنه. ببینید وقایع این مدلی که تو زندگی ما اتفاق میفته، در عینی که فکر میکنم در حقم اچاف شده و حق میدم به خودم که آدمو به من ظلم کردن، اما کنارش یه منفعت جانبی برای من حضور داره که من چرا ادامه میدم واقعا؟ یه ذره باید بهش فکر کنم دیگه. مثلا دختر خانومی که با یه پسر معتاد درب و داغون از این در حد تیم ملی ها اصلا کتک میزنن، نمیدونم وسیله میفروشن و فلان و این حرفا، داره زندگی میکنه و همچنان داره زندگی میکنه. یا من خودم سوال کنم، خب برای چی من تو این زندگی موندم؟ 100% یه منفعتی برای این آدم وجود داره. حالا این منفعت ها میتونن مختلف باشن. ممکنه که مثلا همسرش معتاده ولی خانواده همسرش کلی بهش میرسن و از این ورم جایی نداره، خانواده خودش پناهگاهی نیست براش، پدری نیست که بخواد مثلا دخترشو قبول کنه. به خاطر همین میگه خب بهتره که همینجا بمونم، یه شوهر معتاد دارم ولی یه خانواده‌اش دارن به من کلی حال میدن، کلی سرویس میدن. یا اون کارفرمایه که من همچنان دارم باهاش کار میکنم زده زیر قولش، چه اتفاقی میفته که من دوباره سال بعد باهاش قرارداد میبندم یا اینکه اصلا بدون قرارداد دوباره باهاش کار میکنم؟ یه منفعتی داره، مثلا حق به جانبم همیشه نسبت به این آدمه، تنها کارمندی ام که هر موقع دلم بخواد میرم، هر موقع دلم بخواد میام. چرا؟ چون این آدمه من بدهکار یا زده زیر قولش، نمیتونه به من حرفی بزنه. ما از دل اینا یه منفعت میکشیم بیرون و ادامه میدیم. جالبه، یه بار یکی از این فامیلای ما، در واقع فکر فامیلام دور بود، به من زنگ زد گفت داوود تو رو خدا با همسرم صحبت کن، این اصلا به زندگی نمیرسه، صبح تا شب کلش تو تلگرام و اینستا و زندگیمون نمیدونم افتضاحه و نه شامی داریم نه نهاری داریم نه رسیدگی به بچه‌ها رو داریم و نمیدونم از این حرفا، تو رو خدا با این صحبت کن، این اصلا مسئولیت قبول نمیکنه تو زندگیش. گفتم باشه فلانی، باش صحبت میکنم حتما. و معمولا ما مشاوره قول نمیدیم، قول 100% نمیدیم که همه چی درست میشه، ولی به تو قول میدم که 100% زنت درست میشه. گفت خدا پدر مادر تو بیامرزه، دمت گرم و این حرفا. ما گفتیم باشه، فقط یه شرط داره ها. گفت چی؟ گفتم یه اتفاقی میفته تو زندگیت. گفت چی؟ گفتم از اونجا به بعد دیگه یقتو میگیره اگر درست بشه. گفت یعنی چی یقمو میگیره؟ گفتم دیگه نمیذاره هر دو ماه یه بار بری پاتایا. اگه الان هیچی بهت نمیگه هر ماه تایلند و ترکیه و آنتالیا و عشق و حال و این حرفا، به خاطر اینکه خودش هم این مدلیه، میگه تو اونجوری زندگی کن، منم اینجوری زندگی کنم. اگر میخوای اون مسئولیت پذیر باشه، تو هم باید مسئولانه رفتار کنی. حالا به خاطر این آدم ها این منفعت ها رو میبینن، میرن تو قربانیگری، میرن که آقا مقصر کردن دیگران اون باعث میشه که من زندگیم اینجوری باشه. در عینی که همون لحظه که دارن اینجوری میگن، از خودشون سوال کنن که واقعا من که دیگری رو مقصر میدونم، دیگری رو باعث و بانی بدبختی خودم میدونم، خودم چگونه هستم؟ یعنی هر موقع دیدی انگشتمون رو به دیگرانه یا انگشتمون سه تاش رو به خودمونه دیگه، این مثال معروفیه که نگاهی به خودمون بکنیم واقعا. خاطر همین وقایع دارن بیرون ما اتفاق میفتن و ما کنترلی روش نداریم. مثلا اینکه شوهرم به من خیانت میکنه، زنم بهم خیانت میکنه، کارفرما میزنه زیر قولش، نمیدونم فلانی توقع منو برآورده نمیکنه، ما اینا رو نمیتونیم کنترل کنیم. ولی یه آدم مظلوم، یه آدم قربانی، یه آدمی که هی دیگرانو مقصر میکنه، دنبال کنترل کردن ایناست. آقا چرا توقعی منو برآورده نکردی؟ بعد آدم باشی. چرا فلانی زد زیر قولش منو بدبخت کرد؟ چرا فلانی نذاشت من فلان کارو انجام بدم؟ اون باعث بدبختی منه. و هی دنبال مقصر میگرده و میخواد دنیای بیرونشو تغییر بده. اما توی تئوری انتخاب ما یه اصل داریم که تنها کسی که تو این دنیا ما میتونیم تغییرش بدیم خودمونیم. و اگر این اصل رو ما نپذیریم، بیل برداشیم دنبال آدما که آدما رو درستشون کنیم، عوضشون کنیم، اونجوری که ما میگیم زندگی کنن، همتون مثل ببخشید آدم رفتار کنی که من مثل آدم زندگی کنم. دیدین مظلومانه درس خوندنامونو؟ قدیما درس می‌خواستیم بخونیم، آقا همه ساکت شین من می‌خوام درس بخونم. چرا مهمون دعوت کردی؟ من می‌خوام درس بخونم. خودت درس بخونی، خب بلند شو برو درس تو بخون دیگه. چرا بهونه می‌گیری؟ چرا دیگرانو مقصر می‌کنی؟ کسی که بخواد درس بخونه میره بالا پشتمون هم درس می‌خونه. میره تو گوشه خیابون میشینه درسشو می‌خونه. چرا؟ چون مسئولیت درس خوندنشو به عهده میگیره. به همین خاطر وقایع دارن بیرون ما اتفاق میفتن و ما اگر این وقایع داره ما رو اذیت میکنه و داره تکرار میشه، میتونیم نتیجه بگیریم که خودمون داریم اجازه میدیم. حالا میتونیم با یه دیدگاه دیگه به این موقعیت نگاه کنیم که امیرعلی از خودش سوال کنه کی انتخاب کرد که با این افراد کار کنه؟ و حالا اگر این افراد زدن زیر قولشون، کنترل دست امیرعلی بود به نظرت؟
نه نبود.
اما اینکه امیرعلی بعد از اینکه اونا زدن زیر قولشون چطور فکر کرد، چه احساسی رو تجربه کرد و چه انتخابی از اونجا به بعد کرد، کنترلش دست امیرعلیه. ما به این میگیم مسئولیت پذیری.
دقیقاً درسته.
که آدمه به من خیانت میکنه، من چه فکری دارم میکنم و چه احساسی و چه انتخابی برای از الان به بعد دارم؟ میخوام بشینم بزنم سر خودمو نابود کنم و توی زندگیم دیگه هیچ تجربه خوشایندی نداشته باشم، خودمو محدود کنم، دیگه توی هیچ رابطه عاطفی نرم؟
اینجا برای من یه سوالی که پیش اومد در مورد صحبت‌های شما اینی که من فکر می‌کردم وسط صحبتاتون که اصلا یه همچین چیزی چرا باید وجود داشته باشه، مثلا این باورهای محدود کننده چرا باید وجود داشته باشه. بعد با خودم داشتم فکر می‌کردم که شاید اینا از یک مکانیزم دفاعی دارن پیش میان در اصل، که من سری بعد در چنین موقعیت مشابه این آسیب رو نبینم. اما شما از این ور تاکید دارین و میگین که این باورهای محدود کننده نباید در من یا شکل بگیره یا هی تقویت بشه. اما چطور میشه آدم یک میانه ای رو بین اینها بخواد انتخاب بکنه؟ یعنی نه اونقدر بخواد از بین ببره این باورها رو که دوباره بیفته تو همین اشتباهات، نه اونقدر بیفته تو این فاز اشتباهات که دوباره به قول شما اون باورهای محدود کننده واسش پیش بیاد.
ببینین این که در واقع این باورهای محدود کننده اصلا لازمه زندگی ماست. یعنی تو سیر تکامل انسان از این استفاده کرده. اگر در واقع این باورهای محدود کننده، این نگرانی یا این ترس‌ها نبود، الان ما یه همچین موقعیتی نداشتیم. اصلا از غارمون در واقع بیرون نمی‌زدیم. یا هممون رو شیر و پلنگا خورده بودن. انسان ترسید، یه جایی دید که آقا الان بره بیرون شیره میدره. خاطر همین شروع کرد یه جوری با احتیاط عمل کردن. منتهای مراتب داستان آفت کار اینجاست که اگر من یک اتفاقی در زندگیم قبلا افتاده، جای دیگه، توی موقعیت دیگه، یه زمان دیگه ای، آیا این حکمه که دوباره این همین اتفاق خواهد افتاد؟ راجب اینه که این ذهن شرطی میشه. چون من 4 بار رفتم اونوری خوردم به اون دیواره، فکر میکنم دیگه نباید اونوری برم. حالا شاید سال هاست اون دیواره برداشتن از اونجا. ما به این میگیم باور محدود کننده. محدودیت ذهنی ایجاد میشه برامون. چون 4 بار تو رابطه عاطفیم شکست خوردم، فکر میکنم همه مردا دیگه نامردن. میدونین چون مثلا نمیدونم 2 تا خانم به من مثلا خیانت کردن، فکر میکنم همه زنا دیگه خیانتکارن. چون تعمیم میده ذهن دیگه. یک آدم مسئولیت پذیر راجع به این میاد خودش رو نگاه میکنه، میگه چگونه بودم، چی کار کردم که این اتفاق افتاد، برای اینکه بتونم از اینجا به بعد صدمه نبینم و پیشرفت کنم. یعنی این دوتا کنار هم دیگه قرار بگیره، من دوباره رابطه عاطفیمو برقرار کنم ولی از تجربه هام استفاده کنم که دوباره صدمه نبینم، نه اینکه دیگه کلن وارد رابطه عاطفی نشم. آدمه نمیدونم میره بیزینس رو میندازه، یه بار دو بار ورشکست میشه، فکر میکنه دیگه نمیشه کار کرد تو این مملکت و دیگه کار نمیکنه.
فکر میکنم فهمیدم منظورتون، انگار که این باورهای محدود کننده تا جایی به درد میخورن که باعث بشن شما برگردی و به خودت فکر بکنی و اونجایی که بخواد خللی ایجاد بکنه در مورد مسیری که من قرار در ادامه داشته باشم، اونجا میشه یک اشتباه.
دقیقاً. اینکه من الان چی میخوام، خواستم چیه، و اگر دارم میگم من نمیتوانم به خواستم برسم، درگیری باور محدود کنندم، پشت باور محدود کننده گیر کردم. اوکی؟ چون من یه چیزی رو میخوام دیگه. ولی کسی که مسئولیت پذیره میاد خودش رو مورد سوال قرار میده. مسئول از چی میاد امیرعلی؟ کلمه مسئول،
مسئول از کلمه سوال میاد.
آره دقیقاً. به چه معناییه؟ یعنی مورد سوال قرار گرفته. می‌دونین وقتی کلمه مسئول رو ما به کار می‌بریم، مسئول از سوال میاد به معنای اینکه کسی که مورد سوال قرار گرفته است و قادر به پاسخگوییه. وقتی میگم مسئول زندگیم هستم، یعنی خودم رو مورد سوال قرار میدم، نه دیگری رو. معمولا آدم ها اینو با مقصر اشتباه میگیرن. مثلا میگن کی مسئول اینجاست؟ میگن مثلا فلانیه. میگه پس این مقصره. این دنبال مقصر میگردیم. در صورتی وقتی صحبت از مسئوله، یعنی کسی که خودش رو مورد سوال قرار میده و پاسخگوه. حالا همون واقعه رو در نظر بگیریم که شما با یه سری از آدم ها کار کردی، آدم ها زدن زیر قولشون و تو اونجا عصبانی شدی، فکر کردی که عجب آدم های نامردی هن و احساس خشم رو تجربه کردی، یه مدت عصبانی بودی، احساس تنهایی کردی و تصمیم گرفتی که دفعه بعد محتاط‌تر عمل کنی و این که اصلا تنهایی کار کنی، قول کسی حساب باز نکنی. خب کی اینجوری فکر کرد؟ کی اینجوری احساس کرد؟ و کی همچین تصمیم و انتخابی گرفت؟ غیر از امیرعلی کسی دیگه ای بوده؟ پس ما میتونیم بگیم حالا من فکر کردم، من احساس کردم و من انتخاب کردم که اینگونه زندگی کنم. دو حالت داره آدم مسئول: یا به تنهایی کار میکنه و دیگه غر نمیزنه، یا اگر غر میزنه یعنی مسئولیت انتخابش رو به عهده نگرفته. چرا یه آدم حسابی توی این مملکت پیدا نمیشه ما باهاش کار کنیم، همه مردم نمیدونم بدقول شدن، نمیدونم دیگه نمیشه رو کسی حساب باز کرد، به هر کسی کار میسپاری همش گند میزنن به کارمون.
داشتم فکر میکردم چقدر با این طرز تفکر ما 80 میلیون آدم هستیم با باورهای محدود کننده، چقدر زیاده. چون خود من اصلا ممکنه در طی روز این جمله ها رو بگم.
آره خیلی جاها میگه و پشتش گیر میکنه. بحث اینه که وقتی صحبت از مسئولیت پذیر میشه، مسئول کسی است که خودش رو تغییر میده تحت هر شرایطی و دنبال اینه که به خواسته هاش برسه، باز تحت هر شرایطی. من میخوام مثلا نمیدونم 10 میلیون از یکی دستی بگیرم، یا میگم امیرعلی 10 تومن داری به ما دستی بدی، میگی نه. حالا میرم تو قربانیگری، ای بابا چرا به من پول نمیدی؟ تو هر موقع از ما پول خواستی ما رفتیم از زیر سنگم شده پول درآوردیم به تو دادیم. بلند میشم میرم سراغ رفیقامون، آره این امیرعلی عجب آدمیه و نمیدونم هر موقع پول خواسته ما بهش دادیم و عجب آدم بی معرفتیه. این شد برای من پول. الان چقدر دارم انرژی صرف میکنم راجع به این که امیرعلی رو به عنوان یک فرد مقصر تو زندگیم نشون بدم که این الان باعث شده که من مثلا برگشت بخوره. ولی آدم مسئولیت پذیر میگه امیرعلی پول داری به من بدی 10 تومن؟ امیرعلی میگه نه. میگم اوکی، عباس داری به من بدی؟ ناصر داری به من بدی؟ فلانی داری به من بدی؟ و شروع میکنه حرکت کردن و اون 10 میلیون تومن رو میگیره. و چرا؟ چون انتخابش اینه و باعث این نمیشه که فکرش بیاد و محدودش کنه و بگه آهان امیرعلی الان دیگه پول نداد، دیگه نمیشه کاری کرد. اگر فلانی زد زیر قولش، دیگه نمیشه توی این مملکت کار کرد. اگر نمیدونم همسرم زد زیر قولش، دیگه نمیتونم من باش رابطه خوبی داشته باشم. اگر پدرم نمیدونم فلان کار کرد، دیگه زندگی نابوده. مثلا پدرم مثلا میگه که آقا نمیدونم برات ماشین میخرم نخرید، دیگه آدم انگیزه درس خوندن نداره، میره دانشگاه ولی دیگه اونجوری که باید درس بخونه درس نمیخونه. کی داره به کی ضربه میزنه توی این قضیه؟ یعنی غیر از اینکه خود آدمه داره با این مدلش به خودش ضربه میزنه، اتفاق دیگه ای نمیفته. به خاطر اینکه یکی بیرون من یه کاری کرده، من حالا شروع میکنم خودمو محدود کردن، به خودم ضربه زدن، خودمو نابود کردن، انرژیام هدر رفتن. مثالی میزنن جالبه، میگن یه ماهی شکارچی رو میذارن توی یه دونه آکواریوم و یه دیوار شیشه‌ای میذارن، تومشو میذارن اون بره دیوار شیشه‌ای و این حمله میکنه که اون شکارشو بخوره و هی ضربه میزنه، صورتش میخوره به این در واقع شیشهه و یه جای دیگه خسته میشه، بیخیال میشه. بعد از یه مدتی که بیخیال میشه، شروع میکنه تو محوطه خودش شنا کردن. بعد شما برید اون دیوار شیشهای رو وردارین، فکر کنید چه اتفاقی میفته؟
همونطوری ادامه میداره.
دقیقاً، دیگه سمت شکارش نمیره. چرا؟ چون ذهنش محدود شد. و این اتفاق برای ما هم افتاده، چون 4 بار پدرم زد زیر قولش، بلند میشم بعد از 20 سال 25 سال میرم سر کار، آدمه میگه من بهت قول میدم که تو این کار موفق بشی، بلا فاصله باور محدود کننده میاد میگه رو قول آدم ها حساب نکن، اینم داره چرت میگه. آدمه میگه با انگیزه کار کنی اینجوری میشه، اینجوری میشه. من یه چیزی پس ذهنم میگه نکن، انقدر تلاش نکن، این آدمه میزنه زیر قولش، یه جایی تو رو جا میذاره و اون لحظه دیگه دل نمیدم به کار، اونقدر با انگیزه کار انجام نمیدم. چه اتفاقی میفته؟ آدمه هم به قولش عمل نمیکنه. چرا؟ چون نگاه میکنه من کاری نکردم، اون انتظاری که از من داشت برآورده نشد. این باورهای محدود کننده هم یعنی به شدت بعضیاشون هستن که دنبال ثابت کردن خودشونه. یه دختر خانم در نظر بگیر، مجرد ازدواج نکرده، یه باور داره که همه مادر شوهرها اوه اوهن، یعنی مادر شوهر موجودی است اوه اوه. حالا فکر کن این آدم با این باور که حالا غیر مستقیم هم بهش رسیده، مثلا مادر بزرگش مادرش رو اذیت کرده، نمیدونم مادر شوهر خواهرش هم همینطور بوده، چهار نفر هم اینور پیازداغش رو زیاد کردن که آره نمیدونم مادر شوهرها همه این مدلی هن، و این با این باور بلند میشه میره بهترین مادر شوهر دنیا رو بذاری جلوش اوه اوه. میدونی یعنی مادر شوهر عروسه رو میبینه میگه وای قربون عروسه گلم بشم من، عروسه میگه اوه یه خبری هست، مادر شوهر الکی قربون صدقه آدم
نمیره.
و بعضی از این باورها اینقدر محکم هم، مثلا این خانم در نزدیکی باورش محکم باشه، هر چقدر مادر شوهر تلاش کنه که خودش رو تو دل عروسش جا کنه، همچین اتفاقی نخواهد افتاد. بعد از 10 سال در نظر بگیر، مادر شوهر بالاخره یه جای کم میاره، یهو بهم میگه بابا برو بابا دیوونه، تو هم شدی مثلا نمیدونم مصیبت زندگی ما، یه کاری میکنم پسرم طلاقت بده. دختره میگه دیدی گفتم، بالاخره بعد 10 سال خودش رو کرد. این همه من دارم میگم این اینجوریشو نگاه نکنید، یک مارموزه ایه این، دیدیم بعد 10 سال چی کار کرد. دیگه نمیگه بابا من انقدر این باوره تو من قوی بود که تلاش کردم که از مادر شوهر خوبم یه مادر شوهر بد بسازم که ثابت کنم همه مادر شوهرها اوهون. خاطر همین ما میتونیم بگیم که در نهایت وقایع بیرون ما اتفاق میفتن و ما راجبشون هیچ کنترلی نداریم، هیچ کنترلی. اگه بخوایم نقطه کنترل خودمون رو پیدا کنیم که و مسئولیتش رو بپذیریم، باید با یه نمودار در واقع جلو بریم. مثلا اینجوری در نظر بگیر که ما تو چه موقعیت هایی هست که کنترلمون صفره، تو چه موقعیت هایی هست که کنترلمون صده، یعنی میتونیم انتخاب کنیم. اونجایی که صفره کجاست؟ طبیعت، بارون، زلزله، مرگ و میر، تولد، نمیدونم تمام اتفاقهایی که داره توی سطح دنیا میفته و هیچ کنترلی من روش ندارم. شما از خونه میزنی بیرون، میگی بریم شمال عشق و حال کنیم، میرسی شمال هوا بارونی میشه، هیچ کنترلی نداری. یا زلزله میاد، سیل میاد، همه این اتفاقا که داری میبینین دیگه، ما رو اینا هیچ کنترلی نداریم. پس انسان نسبت به مسائل طبیعی و طبیعت هیچ کنترلی نداره. اما در رابطه با مسائل زندگیمون، بخشای زندگیمون، مثلا کار و درآمد، ما کلا از 100% 1/3 33% روش حق انتخاب داریم که میتونیم خودمون رو مدیریت کنیم، خودمون رو کنترل کنیم که چگونه کار کنم، چه شغلی رو انتخاب کنم، نمیدونم چه انتخابهایی داشته باشم، با کی کار کنم، با کی بیزینس کنم یا هر چیز دیگه‌ای که هست، چی بخرم، چی بفروشم، چقدر بخرم، چه جوری بفروشم و همه اینا رو میتونم در واقع مدیریت کنم. اما 33% اصلا دست ما نیست، مثل سیاست. 33% دست ما نیست باز اقتصاد. یعنی 66% مربوط به اقتصاد و سیاست میشه. اوکی، و جامعه 33% مربوط به من میشه. در رابطه با سلامتیمون همینطور. الان تو موقعیت کرونا ایم دیگه. من چقدر میتونم روش کنترل داشته باشم؟ ماسک بزنم، ضدعفونی کنم، دستامو مرتب بشورم، فاصله اجتماعی رو رعایت کنم، اما اینا معنیش نیست که من کرونا نمیگیرم. 33% مربوط به محیطیه که دارم توی زندگی میکنم، 33% مربوط به ژن منه. پس من مسئول اون 33% خودمم. اون بیزینسمنه مسئول 33% خودشه. یکم دیگه جلوتر بریم، در رابطه با مثلا روابط بین فردیمون در نظر بگیریم که ما با 33% رو خودمون مدیریت داریم و حق انتخاب داریم. 33% مربوط به نفر مقابلمونه، 33% هم مربوط به آدمای دور و برمون. یعنی مثلا من در رابطه با بچه‌ام 33% حق دارم انتخاب کنم که چگونه رفتار کنم. این که چه پاسخی بچه من میده مربوط به اونه دیگه، 33% اونه. حالا اگه 33% اونم خوب باشه، طبق چیزی که میخوایم پیش بره، یه دفعه مادر بزرگه این وسط میاد میگه چرا با بچه من اینجوری صحبت میکنی؟ حق نداری با نوه من اینجوری صحبت کنی. یعنی 33% هم اطرافیان ما هن. جایی که ما 100% روش کنترل داریم کجاست؟ با همه این توضیحایی که دادم، یه نقطه است، یه جاییست که ما 100% روش کنترل داریم، اونم فکر و عمل. چه فکری رو انتخاب میکنم، چه رفتار یا عملی رو نشون میدم. این دوتا رو من میتونم تو موقعیت‌های مختلف 100% روش کنترل داشته باشم. و یادم مسئولیت پذیر مدام روی این دوتا مانور میده که الان چگونه فکر کنم، چه عملی داشته باشم، چه رفتاری رو از خودم نشون بدم. ولی آدم های قربانی نه، آدم هایی که مسئولیت پذیر نیستن، مدام میخوان فکر دیگران رو تغییر بدن، عمل کرده دیگران رو تغییر بدن، دیگران رو درست کنن. چرا فلانی با من لجبازی میکنه؟ چرا فلانی با من قهر میکنه؟ چرا فلانی صداش سر من بلند میکنه؟ آدم مسئولیت پذیر میگه خب این آدم لجبازه، من چگونه باشم؟ من چه انتخابی دارم؟ من چطور میخوام رفتار کنم؟ آدم قربانی رو در نظر بگیر، دنبال اینه که مثلا یه نفر باش لجبازی نکنه. چقدر تلاش میکنه؟ چقدر کنترلگری میکنه که با من لجبازی نکن، لجبازی نکن، لجبازی نکن، لجبازی نکن. کاش کی فقط هم یه دونه لجبازه هم بودا، یعنی این انرژیشو میذاش بالاخره اون لجبازه رو یه جای درستش میکرد. ولی فت و فراوون ما تو زندگیمون از این آدمای لجباز داریم، اینجوری که نابود میشیم رسما.
مثلا اگه قرار باشه من برای هر کدوم از این لجبازها بخوام وقت بذارم که دیگه اصلا زندگیم رو از دست میدم.
دقیقاً. حالا آدم مسئولیت پذیر میگه این لجبازه هست، من که نمیتونم اینو کنترلش کنم که لجبازی نکنه، ولی خودمو میتونم مدیریت کنم. من چگونه رفتار کنم که لجبازی این آدم به من صدمه نزنه؟ یه بار اینو یاد بگیرم دیگه برای یه نسخه دارم برای همه لجبازا. یعنی شاید اونجا تنها دعامون باشه که خدا کنه همه مردم لجباز باشن. چون من بلدم دیگه چجوری باهاشون رفتار کنم.
چقدر صحبت‌های امروز صحبت‌های خوبی بود. واقعا ممنونم ازتون. به نظر من خیلی خیلی این قضیه رو خوب توضیح دادین و صحبت کردین. اگر که ما بخوایم یک جنبندی داشته باشیم از صحبت‌های امروزمون،
ببینین جنبندی این مدلی میشه که هر کس مسئول افکار، احساس و رفتار خودش و انتخاب‌هاشه و تاثیرگذار در روابطش. آدم مسئول از من فاعلی استفاده میکنه، من انتخاب کردم. و این که حالا ما بر چه اساسهایی باید انتخاب کنیم اصلا توی زندگیمون، این مهمه. خب مسئول چه چیزهایی باید باشیم؟ 4 موضوع هست که ما باید مسئولانه بهش نگاه کنیم و مسئولیتشو بپذیریم و انتخاب‌هایی راجبش داشته باشیم که توی اپیزودهای بعدی اگه قسمت باشه حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. 1، نیازهایی که ما داریم. 5 نیاز ژنتیک و اساسی داریم که راجبش صحبت خواهیم کرد که ما مسئول برآورده کردن و ارضای نیازهای خودمونیم. 2، دنیای مطلوب. دنیایی است که از تو دل این خواسته های ما بیرون میاد و ما مسئول خواسته های خودمون هستیم که چه انتخاب هایی راجبش داریم. 3، دنیای ادراکی، همون برداشت های ذهنی ما، ما مسئولشیم. وقایع بیرون ما اتفاق میفته، برداشت ذهنی درون ما، پس من مسئول این برداشت ذهنی ام، چطور دارم فکر میکنم، چطور دارم احساس میکنم. و 3، سیستم رفتاری، که چه رفتاری رو من باید مسئولانه انتخاب کنم بر اساس خواستم و صادرش کنم، که اگر قسمت باشه حتما تو اپیزودهای بعدی در خدمتتون خواهم بود.
دم شما هم گرم. چقدر خوب که از همین الان تایتل اپیزودهای بعدیمون هم مشخصه. مرسی مرسی، ممنونم از بابت همه چی.
خواهش میکنم، موفق باشید.
امیدوارم صحبت‌های امروز ما رو دوست داشته باشین و برای شما اثر بخش بوده باشه. ما در اپیزود بعدی و در باب مبحث دعوت به مسئولیت پذیری راجع به نیازها صحبت می‌کنیم. پادکست جافکری در تمامی پلتفرم‌ها، اهم از کاست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکاست و اسپاتیفای و سایر پلتفرم‌ها در دسترسه. بهتون پیشنهاد می‌کنم اینستاگرام جافکری رو برای اطلاع از اخبار پادکست دنبال کنین. همینطور من در توییتر جافکری فیدبک های شما رو دنبال میکنم. باز هم از اینکه حضور دارین و همراهی میکنید ممنونم. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.